در این نوبت در خدمت دو تن از نامزدهای محترم دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی کروبی و جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد. به هر دو بزرگوار خیر مقدم میگم، خسته نباشید میگم، در خدمتون هستیم. اگر سلام علیکم و بینندگان دارید بفرمایید جناب آقای کروبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جناب عالی و همه همکارانتون، به جناب آقای احمد نژاد و همه عزیزانی که در سراسر کشور عرایز ما رو میشنن سلام عرض میکنم و عرض ادب می نمایم و امیدواریم که بحث خوبی امشب داشته باشیم و بتونن مردم در تصمیم گیریشون موثر باشن
انشاءالله. جناب آقای احمد،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران، جناب عالی و آقای کروبی. امیدوارم خدای متعال در همه صحنه ها بهترین سرنوشت رو برای ملت ایران که سرشار از عزت و نشاط و سربلندی باشه رقم بزن.
خیلی متشکر. من خدمت بینندگان و شنوندگان عرض بکنم، خوشبختانه طبق شواهد و یافته هایی که داریم، مناظره های چند شب مورد استقبال بینندگان و شنوندگان و مردم خوب قرار گرفته. حداقلش اینه که بعد از مناظره در خانه ها مردم درباره بحث ها، نظرها، آرا، مشترکات، تفاوت ها بحث میکنن، گفته شنود میکنن و این خود یک صحنه مبارک است. من قبل از اینکه وارد بحث بشم مجددا یادآوری کنم نکته ای که در پایان مناظره قبلی خدمت دوستان عرض کردم، نقد کاندیدا یا کاندیداهای غایب موجب میشه که حق دفاع براشون در نظر گرفته بشه، کما اینکه برای مناظره قبلی حدود 3-4 دقیقه برای کاندید غایب وقت در نظر گرفته شده. طبق قرعه کشی اول جناب آقای کروبی شروع میکنن بحث رو و جناب آقای احمدی نژاد بحث رو به پایان میبرن. اگه اجازه بفرمایید آقای کروبی، من سوالی رو خدمتتون مطرح بکنم. در برنامه های شما چند تا واژه خیلی روش تاکید میشه، بحث عدالت، عدالت اقتصادی، برنامه ریزی و به خصوص در بحث عدالت اقتصادی موضوع هزینه کردن و توزیع درآمد نفتی به شکلی تر مطرح است. شما طرح خودتون رو در مقایسه با طرحی که الان در حال عمل هست، طرح آقای احمدی نژاد، چجور مقایسه میکنید؟
بله، عرض میکنم که بحث شما بحث خوبی است و سوال بسیار درستی هم است، اما من یه شعاری قبلا دادم و انگیزه آمدنم اعلام کردم. من میرم رو بحث میکنم که اصلا من چرا آمدم و انگیزم چی بوده و این که عرض کردم که من آمدم برای تغییر معناش چیه، چی کار بخوام بکنم. مخصوصا تکیه هم کردم رو قوه مجریه برای تغییر، یعنی معلوم من آمدم برای ریاست جمهوری که مسئول اجرایی بشه، چون به بخش تجربه صریح میگیم رقابت انتخاباتی نه جناب آقای احمد نژاد، جناب آقای موسوی هم تشفردن که از دوستان خوب ما هستن، جناب آقای رضایی هم آمدن، قبلا هم صحبت آقای خاتمی هم بود و مدتی اعلام هم شد که هستن. من گفتم من چون حزب تشکیل دادم آمدم اصلا برای تغییر، آمدم برای یه حرکت جدید و به خصوص آمدم برای تغییر در رابطه با سیاست های آقای احمد نژاد و نحوه اداره کشور. من دو اشکال اساسی به شیوه اداره آقای احمد نژاد دارم و حتی اوائلم سوال که از من میکردن، من سوال با اشکال داشتم اصلا جواب نمیدم، چه به خبرگزاری های داخلی خارجی میگفتم دولت آمده که کار شروع کرده، من معترضم بودم، اما دیگه شورای نگهبان تایید کرد و تنفیذ شد، در روی بحث نمی کنیم. گاهی چرا یه اشکالاتی میکردیم، یه سوالی میکردیم، یه نقدی میکردیم، یه مدتی که اصلا نمیکردم، اما گاهی نقدی میکردیم. ولی دیگه رو به اواخر که آمدیم دیگه هم مصمم شدیم، هم نقدامون بیشتر شده، هم خودمون آماده کردیم برای این کار. به خصوص یه کار سخت و دشواری هم هست. چرا؟ چون آقایی که الان مسئول دولته یه 4 سال بوده، بارها هم گفتم 1-4 سال دیگه هم حقشه بر اساس قانون، قانون اساسی که چون تو مردم رأی بدن پذیرفته بشه. به یه عبارت دیگه اون مشغول مسلط حاکم بر اوضاع و ماها به اصطلاح پیاده. در این حال من آمادم در این جهت بحث کنم، لذا هم به دوستان آقای احمد نژاد به دی زیادی شد و به خودشون بحث اصولی دارم و اشکالات اصولی دارم در اداره کشور، کاملا نارسایی میبینم، ضعف میبینم، و هم به شیوه اداره کردن، هم به شخصشون هم به شیوه شد. به خصوص اشکالات مهم شخصیم به خود آقای احمد نژاد که حالا طبیعی است که من عرض میکنم، آقای احمد نژاد دفاع میکنن، دیگه صحبت میکنن و بعدم جوابم میدن، داوری هم با مردمه. و من معتقدم ابتدا باید خیلی من سریع، شفاف، روشن عرایزم عرض کنم و آقای احمد نژاد هم سریع، شفاف، قاعدتا هر جور خودشون صلاح دونستن بگن، اما من احساس میکنم سریع. حتی من بنا دارم فردا شب راجع به جناب آقای موسوی با همه علاقه ای که داریم راجع به اوشون هم یک سوالاتی در ذهنم هست، اونا رو مطرح کنم. یه سلسله اطلاعاتی آقای احمد نژاد میدن، قاعدتا اطلاعات غلطیست بهشون میرسه، یا اینکه اطلاعات غلطه، یا خدا نکرده ما باید بگیم آقای احمد نژاد خلاف غیر واقعی میگه. یعنی به نظر من از این دوتا بیرون نیست. حالا ایشون از روز صحبت که میکنه ممکنه مردم برداشت دیگه بکنن، اما من با قاطعیت، با صراحت، صریح عرض میکنم یا اطلاعاتی به ایشون غلط میدن که او اطلاعات موجب میشه ایشون گمراه بشه در این قضیه، چه منم مسئول بودم میدونم به مسئولین خیلی اوقات اطلاعاتی میدن که اطلاعات موجب اشتباه میشه، یا ای که نه خودشون بناش بر اینه، من نمیتونم حالا کدام. و من معتقدم از اول مسئولیت آقای احمد نژاد اگر برخوردی معقول، منطقی، حساب شده با آقای احمد نژاد میشد، برخورد دوستانه از بزرگان نظام به این مسیر کشیده نمیشد. و اون ماجرای حاله نور که من وقتی واقع شنیدم اصلا باورم نشد. به یک کسی که نمیخوام اسم برم گفتم دیگه انقدر دیگه لازم نیست در انتخابات آدم دشمنی بکنه و بیاد اصلا دیگه هرچی رو جل کنه به طرف نسبت بده. گفتم نه، چیزش رو دیدیم، تا من نیوردم ندیدم و تا نرفتم تحقیق از قوم نکردم واقعا باورم نشد. اما دیدم بله، نشستم و ایشون صحبت میکنه برای آقای جوادی، آقای آتالله جوادی، خب میدونی یه فیلسوف، یه فقیه، یه عالم. ایشون اونجا شروع کردن صحبت کردن، چون منم یه بار اونجا صحبت کردم در اونجا، حالا خصوصاتش این دیپلمات ها که بیشتر رفتن میدونن، حالا ایشون 4 بار رفته اونجا، ولی منم یه بار تا بران رئیس مجلسه 6-7 دوره اونجا صحبت کردم. خصوصیت اونجا چگونه من وارد بحث نمیشم. دیدم شون خیلی با صراحت میگاره. بعد که من صحبت هم تموم شد به من گفتن که یک حالی از نور طور فرا گرفته بود و وقتی صحبت میکردم اینا انقدر میخکوب بوشده بودن که چشمای اینا حرکت نمیکرد و همه نگاه میکنن به چهره من و به حرفای من، در حالی که اصلا فاصله اصلا از اونجایی که طرف شروع میکنه تا کم کم من تو جلو میره، حالا چشمم هرچی خوب باشه و تیزبینم باشه و آدم هم همه حواسش اینه و صحبتش اونجا بکنه، اصلا تمام وجود آدم اینه که اینجا من دارم در یک منبری صحبت میکنم که دنیا داره میشنوه. چگونه میشه که ایشون هم حاله نور دیگران میبینن و هم خودش هم تمام چشمای اونا رو میبینه که اونا هیچ تکون نمیخورن. چون این برمیگشت به مسئله مذهبی من خیلی ناراحت شدم و خیلی متاثر شدم. حالا آقای احمد نژاد به نظر من عنایت نکرد، ولی آیت الله جوادی آملی من از قدیم ارادتش دارم، اما از او به بعد ارادتم خیلی بالا شد و زیاد شد. بود من در تشییع جنازه آقای به شما که رفته بودم آیت الله لزبا بعجت که ایشون نماز خوند، یه گوشه دیگه نشسته بود، رفتم یه عرض سلام کردم اونم، بس خوش اومده صحبت کرد. ایشون شروع کرد عالمانه به نظر من، حالا خود ایشون جواب میده، نصیحت کرد ایشونه، توجهش داشت، دو سه تا روایت جالب خوند که خلاصه ائمه معصومین ما و وجود پیغمبر دستور دادن بچه هم فریب ندید، حیوان هم فریب ندید، که حالا اصلی همین سیدیش هم اردودن اینجا دست من داده بودم. بعد من خودم واقعا تا نرفتم ندیدم جویا نشدم نقل نکردم، اصلا باورم نمی آمد. خیلی هم صادقانه بگم تلویزیون ما مانع شده، اما بنا داشتیم اولین پخش همینو بکنیم. چاخه یعنی چاخه کار این نکته اول. دومیش چندی بعد آقای احمد نژاد تشریف برده بودن عراق، یه مرتبه آمدن و گفتن اصلا آمریکایی‌ها بنا بود ما رو بدزدن و ما رو ببرند، اما با یک نقشه ما آمدیم. خب ببینید آمریکا که خبیثه خبیثه، استکبار استکبار هرچی، اما آخه حسابی تو دنیای کتابی تو دنیای اینجوری نیست که همینطور آمریکا بخواد کسی رو بدزده و ببر. اون محاسبات خودشونه بکنن، منافع ملیشونه بکنن. من یک بار رفتم آمریکا، همین که اشاره کردم، اوضاع ایرانم با آمریکا بیشترین حفاظت من داشته. همین که ما رفتیم برای اون دعوتم بین المجالس بود، زمان برادر بسیار عزیز من آقای ناطقی تنظیم شده بود، دیگه تمام شد، مجلس پنجم تمام شد، مجلس ششم شد، من رفتم آمریکا. رفتم آمریکا از اون سگهایی که بیارن اونجا و همه جا کنترل کنن و مأمورینی که میبردن و میوردن، مراقبتایی که میکردن، من گاهی شوخی میکردم چند تا از پاسدارا با من بود، گفتم اینا مواظبت بکنن، شما مواظبت کنین. ما جایی هم نرفتیم، دو شب اونجا بودیم، همین ما بردن یه کشتی گردوندن بالا سرمون، هم هلیکوپتر بود، هم همه امکانات بود. بنابراین میفهمن یه مرتبه یه رئیس جمهوری رو به دوزن ببرن چه حوادثی رخ میده. و جالبتر اینه که چند روز بعدش باز خدای احمد نژاد تو روزنامه خوندم. من چیزایی که نقل میکنم از احمد نژاد از خودش نقل میکنم، از دیگر. چند روز بعدش گفت این آمریکایی ها در اثر برخورده من با اونا و عکسایی که گرفتیم باشون، حتی بوش خواسته بود که دیوارهای صوتی ایران هم بشکنن، اطاعت نکرده بودن. یعنی ایشون انقدر نفوذ کرده بود اونجا که این نفوذش موجب شده بود که دیگه اصلا بوش هم فرمانش اطاعت نمیشد. اونم بوشی که دنیا رو اینجور کرده با آتش کشیده، افغانستان اونجور شد، عراق اینجور شد. ما اصلا تعجب کردم چه نوع بحثی. چند دقیقه شد؟
متشکرم. 10 دقیقه و 15 ثانیه ایزه بفرمید.
بله بسه. من خیال کردم اونقدر طول نمی کشه، ولی همین دوتا که باید بکنه. تا حالا خیلی هم تشکر میکنم از لطف شما.
خواهش میکنم. آقای احمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. من مجددا سلام میکنم به ملت بزرگ ایران و همینطور با آقای کروبی و جناب آقای پورحسین. به نظرم بحثایی که آقای کروبی کردن اصلاً نیاز به پاسخ نداره، چون اینها ربطی به اداره کشور و شیوه اداره کشور نداره. من فکر کردم ایشون میخوان تصمیمات بزرگی که دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی و صنعتی گرفتن اینها رو بگن. دو تا ادعا کردن، در اولی که خوب ساختگی بودنش کاملا معلومه، دومی هم که ظاهرا ایشون جای آمریکایی‌ها نشستن از آمریکایی‌ها دارن دفاع میکنن، بهتر اجازه بدن که اینو خود آمریکایی‌ها اظهار نظر بکنن. من خدمت ملت عزیز میخوام بگم که ملت ایران شایسته جایگاه‌های بلنده، چه در منطقه چه در جهان. ملت ما دنبال عدالت هم، دنبال عزت هم، دنبال پیشرفت و تعالی کشورن. امام هم همینو خواست، رهبری همینو خواست، همه ملت همینو میخوان، تاریخ ما اینو میخواد، اسلام هم همینو میخواد. ما باید دنبال اجرای عدالت باشیم. در اجرای عدالت تردیدی وجود نداره. باید عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اینها زمینه پیشرفت کشوره. من میخوام یه مقایسه کوتاهی داشته باشم در چند شاخص برای مردم عزیز که خواهش میکنم اینها رو عزیز ما این تصاویر رو نشون بدن. یکی از شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور تولید ناخالص داخلی است. اینها گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است از سال 60 تا الان. همطور که نگاه می‌کنید تولید ناخالص داخلی در این دولت علی‌رغم تحریم‌ها و فشارها 6.25% طی 3 ساله و در دولت قبل 5.61. یعنی ما تحریم داشتیم، بحران جهانی داشتیم، اما رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرد. یه شاخص دیگه در اقتصاد نرخ بیکاری است. از سال 83 به بعد نرخ بیکاری رو در فصل می‌گیرن. این من یک فصلشو به عنوان نمونه آوردم. شما ببینید در فصل بهار هست. ما تا ابتدای سال 84 نرخمون بالا بوده. از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست به طور مستمر و این کاملا روشنه. این در حالی اتفاق داره میفته که در تمام دنیا نرخ بیکاری در حال افزایش. شما نگاه بکنید اینجا سبز آمریکاست، قرمز کاناداست، همینطور بیام جلوتر سبز مزد میخوام آبی آمریکاست، سبز فرانسه است، قرمز کاناداست و در انگلیس بنفش. یعنی از سال 2007-2008 نرخ بیکاری در اونها به سرعت داره میره بالا به خاطر بحران. یک شاخص دیگر اقتصادی ضریب جینی است که به سمت عدالت. من خواهش میکنم اینو خوب بگیرید. یعنی فاصله درآمدی بین دهک ها باید کاهش پیدا بکنه. نگاه میکنید اینجا بدترین وضعش سال 60 تا 63 هست و بهترین وضعش یعنی 38 برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران اتفاق افتاده. دلیلش هم روشنه. دولت سهام عدالت داده، حقوق ثابت رو برای طبقات پایین افزایش داده، تحت پوشش های نهادهای حمایتی رو حقوقشون رو و حمایتاشون رو بیشتر کرده. این ضریب جینیست. آخرینش مال سال 87 که همین پیروز توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. باز از شاخص های دیگه رفاه و تأمین اجتماعی است. من خواهش میکنم اینو نگاه بکنید. حقوق بازنشستگان 139,000 تومان در ابتدای این دولت، در پایان این دولت 496,000 تومان. این متوسط دریافتی بازنشستگانه که 256% رشد کرده. بناش حرکت در جهت عدالت است. یکی از ریشه های اصلی تورم و به هم ریختگی اقتصاد بدهی دولت ها به بانک مرکزی است. من خواهش میکنم باز این منحنی رو شما نشون بدید. از سال 60 هست تا پایان 67، یه بار این پایان 66 67 هم داریم. تمام دولت ها از بانک مرکزی پول برمی داشتن. تمام دولت ها از 60 تا قبل از این دولت بدهکار بودن. 11,000 میلیارد تومان به قیمت جاری، یعنی 7 تومن سال 60 رو ما 7 تومن حساب کردیم. اگر بیاریم به قیمت امروز این منحنی خیلی خودش رو میکشه بالا و تأثیرش در اقتصاد. از ابتدای این دولت کاهش پیدا کرده و تغییر پیدا کرده. باز همون رو ببینید، من میخونم عدداش رو. در دولت 60 تا 63 318 میلیارد تومان به قیمت اون روز از بانک مرکزی برداشتن خرج کردن. در سال 64 تا 67 594 میلیارد تومان. در سال 68 تا 71 340 میلیارد تومان، در سال 72 تا 75 این هر کدوم یه دولته 2653 میلیارد تومان، در سال 76 تا 79 1995 میلیارد تومان، در سال 80 تا 83 که قبل از این دولته و این پول اومده تو بازار اضافه شده بر پول موجود و ریشه تورمه 5107 میلیارد تومان، در این دولت تا امروز ما 2000 میلیارد تومان از این رو برگردوندیم. یعنی پولی که دولت‌های قبل گرفتن خرج کردن این دولت اونو برگردونده. یه شاخص دیگه تورم هست که من خواهش میکنم باز این رو شما نگاه بکنید. 4 سال به 4 سال از سال 60 ما داریم، در 4 ساله اول دولت‌ها نرخ تورم علی‌رغم بحران جهانی، علی‌رغم این همه بدهی دولت‌های قبلی به بانک مرکزی، 4 سال اول این دولت از بقیه کمتره. 4 سال این دولت از 16.55، 4 سال اول آقای خاتمی از 17.03، 4 سال اول آقای هاشمی 17.58، 4 سال اول آقای موسوی 18.9%. این هم نرخ تورم. این در حالی نرخ تورم در ایران کمتر از 4 ساله اوله و الان هم رو به پایینه، الان زیر 15%ایم، انشالله یک رقمی خواهیم شد، که در تمام دنیا نرخ تورم در حال افزایش. این نرخ تورم در منطقه خاورمیانه است، کشورهای بدون نفت، کشورهای خاورمیانه کلش آبی هاست. ببینید 9.3 تبدیل شده به 15 خورده، و کشورهای نفتی خلیج فارس 10.3 شده 15.6، یعنی بیش از 50% به عدد تورم اضافه شده. این هم مال قاره های گوناگونه. تصویر رو نشون بدید، بر همه جای دنیا نرخ تورم به سرعت در حال افزایشه، در ایران در حال کاهش هست. اینها یعنی دولت یک برنامه روشن و جدی و عالمانه برای اقتصاد کشور در پیش گرفته و داره کشور رو جلو میبره. اداره کشور انعکاسش در این اطلاعات است. این اطلاعات همون اطلاعاتی است و کسانی اینو تهیه میکنن که از سال 60 تا الان دارن تهیه میکنن، با روشی دارن تهیه میکنن که از سال 60 تا الان داره تهیه میشود. وقتی میگیم اداره کشور بر روش غلطی است، باید اینها رو با هم مقایسه بکنیم. ولی کیه چی گفت؟ یه نفر اونجا گفت مردم به حرف من گوش میدادن یا نمیدادن. من یه مقدار متاسفم آقای کروبی، با این حرفا کشور میشه اداره کرد؟ یه نوار من دیدم فلانی چی گفته است، یه کسی رو دیدم یه حرف دیگری زده است. بله من یه حرفی زدم با آمریکایی‌ها، به نخست وزیر عراق هم گفتم، گفتم اگر تکذیب بکنن اسنادشو منتشر میکنم، و جالب آمریکایی‌ها تکذیب نکردن. یه خیلی جالبه، شما از طرف آمریکایی‌ها اینجا آقای کروبی، شما یه آدم انقلابی هستید، در انقلاب بودید، سخنرانی‌های شما علیه آمریکا موجوده، حرفایی که زدید در مقاطع گوناگون، چطور الان از آمریکا دفاع میکنید؟ من تعجب میکنم واقعا.
شما حدود 10 دقیقه صحبت کردید آقای احمدی نژاد.
10 دقیقه.
بله بله بفرمایید.
آقای احمدی نژاد ببینید، سه تا مطلب من در فرمایش تا سه تا نکته بگم. اولین شرط هر دولتی اینه که با مردم صادق باشه. ما بزرگترین سرمایه ما صداقتش با مردم بوده که آمد و انقلاب کرد. و اتفاقا ایرانی ها این نعمت داشتن از زردشت تا اسلام تا امام زمان که وصیت میکردن که دو کار نکنید، یکی دروغ نگید، یکی نزول نخورید. و در اسلام هم میگه بدترین گناه دروغه، نمیگه بدترین گناه مثلا میگساریه، نماز نخوندنه، چون میگه نماز گناهه معلومه نخوندن، اما میگه بدترین چی گناه. اولا من میخوام دولت اعتماد مردم جذب کنه، این حالت نشه که الان به وجود آمد. این نکته اول. نکته دوم بین آقای احمد نژاد، این آماریش که حضرت عالی میگه، خب من مثل که تازه از بیابون ها آمدم، اصلا اطلاعاتی ندارم، بنده 16 سال مجلسی بودم. من از گروه هایی هستم که اولین بار رفتم مجلس، یعنی اون موقعی که حضرت علی بخشدار ماکو یا فرماندار به شما که عرض کنم خوی بودیه، بنده تو مجلس نایب رئیس مجلس بودم. حالا سنم هیچی جدایم ندارم، سابقم چیه چه کاره اینا هستم، من این آدم هستم، من که از بیابونها نیامدم، من با آمار و ارقام خودم سرکار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست. من راه حل اینه، خب پس بیایید یه کاری بکنیم. من نمیدونم چرا سر از شما یاری میکنید، کاره چرا میترسید، چرا انقدر خائفید؟ خب بیان بشینن طرفدارای احمد نژاد. این ریزو که من نمیتونم وایسم بگم، من اگه این ریز بره بخوام بگم خب احمد نژاد یه سری فرمایشات داره میگه، رئیس دولتم است، من که هیچی دستم نیست، میگه آقا تو نداری، تو خبر نداری. گفت که به ملا گفتم وسط زمین کجاست؟ گفت همینجا که من ایستادم. گفت نه گفت نه خب متر کن. این که نمیشه برادر عزیز من که اینجوری حرف بزنید. آقا شما، من میگم بیان دوستان شما سلاسیمون دانشگاه بیان آبای دوستان ما بشینن صحبت کنن. این مردم هم بالاخره صاحب فهمن، صاحب شعورن، صاحب تحلیلن، میفهمن من حرفای سطحی میزنم یا چی. یه نمرش شما میگید، شما بانک مرکزیت گفت که تورم 25% خورده است، شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%، با یه محاسبه های عجیبی. بانک مرکزی داره بگه بله به جناب آقای احمد نژاد تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره، با خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آقای همون که داره اونم تورم میفهمه، چرا وقتی میره گوشت بخره بیفهمه گرونه. آقا در قام شما یاخت ندید چی گفت؟ گفت میگن که آقا هم تو خبر آمده بود گوش کیلوی مثلا 6 تومن، اینا بگن شما بگید 4 تومن. خب که نمیتونیم دروغ به مردم بگم 4 تومن، این که رئیس صدا و سیما جمهوری اسلامیه که ما تو روزم بخوندیم تو سایت ها خوندیم. آه شما اینا رو همه طور میفرمایید، پس یه گروهی بشینن رو اینا بحث کنن ببینن چجوریه. حالا شما یه آماری میدیدی، آمار همطوری اینقدر گلستان شده، خب آقا داریم میدیم، اونا میگن نرخ بیکاری، کارشناسا میگن نرخ بیکاری اینقدر اضافه شده، به شما که عرض کنم همه اینایی که ایشو شمردن درست عکس میگن. ما چه کار کنیم؟ واقعا چه کار کنیم که ما معلوم بشه که ما بگم فرمایید اما شما انقلابی، من الان هم انقلابی هم، همون انقلابی هستم با همون سوابق، همون خط امامی هستم، همینو مصیبت میدونم. های احمد جاد من به صراحت بگم خط انحرافی کجی که با امام مشکل داشت الان شما رو هدایت میکنه. من سریع و روشن و آشکارا به شما عرض کنم، اتفاقا جمهوری اسلامی ایران این سه تا کلمه امامه، جمهوریتش که این محدودیت دارش خواهد شده. شما چرا دفاع نکردید از این همه آدم که عدم صلاحیتشون شده؟ شما مجری قانون اساسی هستید، شما رئیس جمهوری 2000 نفر رد کردن و دو تا مجلسی که 2000 نفر رد کردن در این همه شون با شما مشکل دارن، هم مجلسی که 2000 نفر رد کردن با شما مشکل داشتن، همین مجلس با شما مشکل داره. من نمیخوام این چیزا رو بگم، کار شما با آقای لاریجانی مکاتباتون به جای رسید که نوشت فرمایشات رئیس جمهور شبیه طنزه. خوش ما نداشتیم اصلا، میگم من خودم دو تا برنامه تصویب کردم، خودم مجلس بودم. آقای آماره که در حضرت علی میفرمایید یه طرفه، خب ما هم که به قول شما اگه بیاریم میگیم، من تو زبانم بهتون گفتم ما همین میخوام جمهوریت اسلامیت امام آبرومندمونه، نمونه به این صورتی که الان داره بحث میشه و واقعا اینو داره میکنه. نکته دوم، نکته جام جناب علی، اینا مهمه، فساد مالی. خب حضرت علی از روز اول آمدی راجع به فساد مالی وارد شدید، خیلی خوب، کار بسیار خوبی کردید. من گفتید الان 16 تا تو جیب من هست. اولا یادتون باشه من چون یه رفت سر یک کسی همین کاری کردم، اگه من اونجا رئیس مجلس بودم میگفتم چون منم یک کس سران سقوبم رو تا این شو زفتار رو به من بده بینم کیا هستم. آمده شده بازم نگفتید 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 نگفتید، همین طوری اینا رو هی مطرح میکنید، فساد مالی رو تایی که داد رئیس قوه قضاییه در آمد، همه چی به هم ریخته رفتن، آخرم ما نفهمیش. اولا رئیس جمهور باید فساد مالی خودش هم تو رسم بگه، یا رئیس جمهور که قانون صراحت داره جرمه تا یا باید بدهش به قوه قضاییه، یا اگه زیر مجموعش دارن یا جای خبر داره اگه اطلاع نداد اصلا جرم براش هست، با صراحت داره. من میگم اینا همینطور شما روانی، جنگ روانی را میندازید و این جنگ روانی وضعی کشور ما رو به اینجا رسونده. خب ما از انقلاب گرفتیم برای که جانمونه، عمرمونه، زمین، همه چیمونه داده. جناب عالی الان میفرمایید نیست، اینا مدارک اینا میگن، میفرمایید که من که دولت نبودم، دولت دیگران بودن، با هاشمی هم فرمودید بدید، من که دولت نبودم. اما میفرمایید که اول اینجوری نیست، میگن به دستور حضرت عالی 40 میلیارد تومان وام دادن به آقای چیست، به آقای مسعودی. کی هم پول داره؟ شما که میرید بگید 1 میلیون 2 میلیون وام مردم بهتون نمیدن، یه همه حیا میکنن، میگن مدرکش هم زنده، اساسش هم زنده. خب ما نمیتونیم اسم ببریم. من دارم متعگرم بعضی این اسامی رو ببرم اینجا، درسته؟ این باید بحث بشه. من فکر کنم یه کمیته تحقیق حقیقت یابی باید دست بشه، معلوم بشه این فرمایشاتی که احمد نژاد داره درسته. من اگه اینا درست بدم، با صراحت بیام، با رشادت تمام به مردم میگم مردم من عذرخواهی میکنم از شما و من اصلا اطلاعاتی که به من بوده غلط. آقای احمد نژاد هم اینجا همین تعهد بده، بده یک کمیته تشکیل بشه و اینا رو بررسی کنن. اگر معلوم شد ایشون همطوری آمارش غلطه، اینم بیا بگه مردم ملت ایران من از شما عذرخواهی میکنم. این باید روشن بشه. ما همطور واقعا گیج موندیم که چیکار کنیم. از یه اطلاعات را همطور پشت سر هم اهل نظر شما خیال کنید ما اصلا میریم از گاریچی ها بگیریم. خب همین بانگیان که با ما میدن، همین ها به ما میدن، همین گروه ها به ما میدن، همین قوه قضاییه، همین قوه قضاییه میگه ایشون اینقدر هیاهو میکنه، تا حال یه دونه پرونده درست حساب به ما نداده. بگه چند تا پرونده به ما داده؟ چون الان من میدونم آقای احمد نژاد میفرمود که اگه چنون چه من دادم اونا رسیدن. خب قضایی میگه بیا بگه کجا داره؟ میگه اصلا کارشون تصفیه حساب شده، با یکی که دعوا دارن پرونده رو تنظیم میکنه میدن، با یکی دعوا ندارن پرونده رو نمیدن. این هم دازه حرف زدن تا بذارن تا باز بگه.
متشکرم.
و هم میگم خودشون فراغون داره. چرا دیوان حساب میگه محاسبات میگه 1 میلیارد دلار گم شده؟ شما میفرمایید اشتباه شده، اونا دوباره میگن نه 1 میلیارد دلار گم شده. چرا میگن 300 میلیارد تومان شهرداری تهران حضرت علی که بودی، این آقایی که شهر داره چند بار خواسته بیان بررسی کنن؟ کمیسیون من که مجلسی بودم، کمیسیون مرتبه مربوطم دو مرتبه میگه ما تصدیق کردیم بریم تحقیق و تفحص کنیم، سن مجلس جلوشو گرفته. خب مجلس که 2000 نفر شورای نگهبان ازش حذف میکنه، نتیجهش همین میشه. چون آخه اینه برای مردم عزیزمون توضیح بدم که بدونن وقتی بخواد تحقیق و تفحص بکنن، تحقیق و تفحص اول در کمیسیون مربوطه باید بشه، کمیسیون که رأی داد باید بیارن سر مجلس دفاع کنه. دو مرتبه میگن ما تا حال آوردیم، هر دو دفعه رد شده. خب اینو بریم بیان بگن نیست آقا گناه داره، بیان میگن آقای مظلومه، بی خود میگن 300 میلیارد تومان مثلا از شهرداری چی شده. پرونده نفت اردبیل خود قوه قضاییه میگه جلوشو گرفتن، رقمی که حضرت علی اون موقع اونجا بودی، رقم نفت اونجا و همین آقای محصولی و فروشا، میگه اینا جلوش گرفتن. من والله اگه فساد نمیشد الان اسامی تو ذهنمه که قوه قضاییه کی گفته، چه جوری شده، کجا رفته، کی خواسته. بعضی رو باید اسمشون رو ببرن که زور میزدن پرونده بیاد اینجا دوباره برگرده اردبیل. خب اینا همه باید معلوم بشه. آیا اینا نباید مشخص معین بشه؟ ما مسئول مردمیم، مسئول بشون اموال مردمیم، حضرت علی رئیس جمهورید الان، فردا ممکنه همین ملت رأی به تو بده، 4 سال دیگه باید باشه، اگر نه مردم بدونن این داره. این مسئول ساده که نیست. چه شد؟
خیلی متشکر. 9:51
خب حالا الحمدلله 21 خوردی دارم با.
خب خیلی ممنون. من فکر میکنم آقای کروبی بالاخره اطلاعاتی که به شما دادن اطلاعات غلطی است، همون که خودتون تایید کردید که اطلاعات غلط بهتون میدن. یه موردش رو شما فقط اثبات بکنید بقیهش بمانه. شما گفتید من 40 میلیارد تومان وام به دستور من به آقای محصولی داده شد.
بدید
دستگاه قضایی گزارش دارم. اینجوری که نمیشه که آقای کروبی، اینجوری که میدونید این بازی های تبلیغاتی. یک ریال اگر آقای محصولی از یه بانکی وام گرفته همش مال آقای کروبی. بنویسید مردم میشنوند. اگر آقای محصولی در عمرش یک ریال از هر بانکی وام گرفته، یه جا مال آقای کروبی و تیمش، همش، چه برسه به این 40 میلیارد، همش مال آقای کروبی. همین یه دونه رو داشته باشید شما تا بقیهش. این که شما آمار رسمی کشور رو زیر سوال میبرید میدونید یعنی چی؟ یعنی گذشته خودتون رو زیر سوال میبرید. نه احمدی نژادو، آقا یه کسی اومده به من گفته به نام کارشناس که این آمار غلط است. این آمار رسمی بانک مرکزی است، آمار رسمی مرکز آمار ایرانه. اگر اونا رو قبول ندارید، اون وقت دوستان شما در گذشته که حاکم بودن بر کشور چجوری از عملکردشون دفاع میکنن؟ این همه پول گرفتن چیکار کردن تو کشور؟ چون در گذشته خودتون وزیر سوال، این آمار در گذشته بوده الان هم هست. من تعجب میکنم شما میگی بله، شما میای یک طرفه میدی من نیستم. همه دولت ها بر اساس بانک مرکزی مرکز آمار گزارش میدادن، فقط من نیستم که دولت آقای خاتمی بر چه اساسی گزارش میداد؟ آقای خاتمی خودش میرفت متر میکرد؟ آقای هاشمی خودش میرفت اندازه گیری میکرد؟ نه خیر، مرکز آماره. اگر بنده به یک نفر در مرکز آمار یا در بانک مرکزی گفته باشم شما آمارتو بالا پایین کن، حق با شماست. اصلا مگه میکنن؟ نمیتونن. آمار از ده بله
نقل و افرادی تغییر دادید اگه گفتن عذر خواهیم کنم، عذر خواهیم میکنم وسط
فرمان. بالاخره جناب های کروبی، سه مرجع تولید آمار ما داریم: برنامه و بودجه، بانک مرکزی، مرکز آمار. اینا آمار رو میگیرن، با هم همواره اختلاف داشتن، اختلافات جزئی. اینها می نشستن اختلافاتشون رو با هم برطرف میکرد. اینا رو ببینید شما، اینها اتهامات و توهین هایی است که روزنامه جناب علی به من زده. اینا تیتراش. اگر در دوران مسئولیت من، چه در دولت، چه در استانداری، چه در شهرداری، یک ریال تخلف کسی سند داشت، نه 300 میلیارد تومان، هزار دفعه این روزنامه جناب علی و دوستانتون رو پر می‌کردن. آقای کروبی، اینکه همینطوری مطرح کنید که نمیشه. من همینجا میخوام بگم، پیشنهادی من دادم، شما بفرمایید قبول دارید یا نه. من گفتم رئیس، کسی که کاندیدا هست، اعضای ستادش، خانوادش، همه اینا اموالشون رو اعلام کنن، اعلام بکنن، بگن از کجا آوردن. بعد این تعهدم بدن که اگر اموالی رو پنهان کردن، قوه قضاییه بگیره در اختیار مردم قرار بده. من آقای چیز هیچ کس رو متهم نمی کنم به فساد. من میگم آقای کروبی، شما که نیروی انقلاب هستی، از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفتی؟ به من اگه کسی پول داده بیارید سندش رو منتشر کنی همه بدانن. یه 300 میلیون، یه 200 میلیون تو پرونده است. 300 میلیون ایشون تایید کرد، 200 میلیون تو پرونده او گفته، من تایید نمیکنم، ایشون باید بگید. 300 میلیون 7 سال پیش، 300 میلیون اون موقع چقدر الانه؟ چرا به شما این پولو داد؟ شما آدم سیاسی هستی، هیچ سوال نکردی برای چی اومد این پولو به جناب علی داد؟ چرا به شما آورد پول داد؟ با چه هدفی؟ از این سوالات بازم هست. جناب علی فرمودید انتخابات شد، من گفتم خوب انتخابات شده، باید کمک کرد و این حرفا، اما عملکرد و صحبت های شما خلاف اینو اثبات میکنه. شما هنوز انتخابات زیر سوال میبری آقای کروبی، سیستمی که خودت چند بار باهاش انتخاب شدی. من تعجب میکنم سیستمی که شماها باهاش اومدی رئیس مجلس شدی زیر سوال میبری، در حالی که مجریان انتخابات 100% دوستان شما و همحزبی های شما بودند. من میگم همه اموال اونو اعلام کنیم، من اعلام میکنم همینجا به قوه قضاییه میگم، اگر در بستگان من و اطرافیان من کسی تخلفی کرد، جدیتر و محکمتر برخورد بکنید، محکمتر. یک مورد اگر بنده به قوه قضاییه راجب کسی زنگ زدم، فردا اینو اعلام بکنم، بگن احمدی نژاد راجب پرونده زنگ زده، پیغام داده. مطلقا چنین چیزی نبودم. اما اجازه بدید من بازم برم رو بحث سیستم مدیریت کشور. یکی از شاخصهای اصلی مدیریت در کشور مصارف دولت، دولت پولو کجا خرج بکنه، درآمدی که در میاره، از نفت در میاره، از مالیات مردم میگیره، این رو در کجا خرج بکنه. من خواهش میکنم این تصویر رو نشون بدید. اعتبارات دولت و هزینه های دولت دو بخشه. یه بخشش مصرفه، یعنی هزینه میکنه تمام میشه. یه بخشش رو میبره سرمایه گذاری میکنه، یعنی راه و پل و مدرسه و دانشگاه و فرودگاه میسازه. در دولت قبل رشد هزینه های مصرفی اینه. ببینید چقدر رشد کرده. در این دولت این قرمز است. رشد هزینه های عمرانی در دولت قبل این آبی است. در این دولت اینه. یعنی دولت پولی که از مردم گرفته کمتر هزینه کرده، هزینه مصرفی بیشتر برده تو سرمایه‌گذاری. یعنی راهن ساخته، راه ساخته، مدرسه ساخته، دانشگاه ساخته، آزمایشگاه و پژوهشگاه ساخته که مردم میبینن، نگن قبول نیست. من در هر شهری میرم از مردم میپرسم، میگم مردم 10 تا پروژه قرار بوده اینجا اجرا بکنن، گزارش بدی. میگن 8 تا شده، 2 تاش نشده. خود من میگم تاییدیه میگیرم از مردم. کارهای این دولت در منظر همه مردم هست، بسیار روشنه. تصمیم گیری های دقیق علمی است، برخلاف این حرف هایی که آقای کروبی در ابتدای جلسه زدن، خواستن بگن خرافه است و خیالات است. و بنده یه دانشگاهی هم آقای کروبی علمی بشونیم بحث کنیم. شما به چه استنادی عدد رو رد میکنیم؟ بعد یه گزارش دیگه بیارید. اتفاقا گزارش نهادهای بین المللی هم همه گزارش ما تایید میکنه. خیلی جالبه. اونها هم که دارن اقتصاد کلان کشورها رو کنترل میکنن و گزارش میدن در جهان از رشد اقتصادی ما، از ثبات اقتصادی ما. ما میگیم آقا 7 میلیون تن تولید فولاد اضافه شده، آدرس رو میدیم، هر کس میخواد بره ببینه. میگیم اینقدر سیمان اضافه شده، اینقدر پتروشیمی رو زمین، برید ببینید. ما رو هوا حرف نمیزنیم. ما میگیم تورم داره میاد پایین، داره میاد پایین. بله، همون موقعی که 25% بود خود بانک مرکزی اعلام کرد، الان هم که اومده زیر 15% خود بانک مرکزی اعلام کرده، نه اینکه یک کسی بیاد حرفو بزنه. خود بانک مرکزی روز به روز تورم رو اعلام میکرد. ما هم نفیش نکردیم، برای اینکه مردم دارن به قول شما حس میکنن. الان هم که میگه میاد پایین، همون بانک مرکزی داره اعلام میکنه. بنابراین کارهای ما مستنده. بذارید یه مورد دیگر رو هم بگم. یکی دیگه از عرصه های مدیریت اقتصادی کشور بورس و سرمایه است. در دولت قبل در بورس یک حباب بزرگی پیدا شد با یک بورس بازی. هنوز قانون بورس کامل تصویب نشده بود، ساختار جدید مستقر نشده بود. در اونجا یک حباب درست شد، یک عددهای غیر واقعی، عده زیادی ضرر کردن، یه عده خاص سود بردن. اما در این دولت شما ببینید، ما اومدیم واگذاری کردیم. در قبل از این دولت واگذاری ها معلومه، از سال 73 کارخونجات دولت چجوری واگذار شده، بنگاه های اقتصادی دولت چگونه واگذار شده. شما ببینید سال 73 74 همینطوری تا 83 میبینید حجم رو. از 84 تا 87 رفته بالا. این بدون سهام عدالته، بدون اونجاییست که مجلس تصویب کرده گفته بدید به عنوان بدهی دولت به سازمان‌های عمومی. این اون چیزیست که در بورس مستقیما در اختیار مردم قرار گرفته. اون وقت تقریبا همه بنگاه‌هایی که قبل از این دولت توسط رفاقتی یا یه مورد شما اون شب گفتم واگذار شده، همه دچار مشکلن. امروز بنگاه‌هایی که دچار مشکلن، قریب به اتفاقشون بنگاه‌هایی هستند که در قبل از این دولت با واسطه فروخته شده به افراد و اکثرا آشنایان، همه دچار مشکل مدیریتی و مشکل کارگری هستند. یک مورد از بنگاه‌هایی که در این دولت وارد شده واگذار شده مشکل نداره، چون آلمانه واگذار شده است.
خیلی متشکرم آقای احمدی نژاد. حدود 10 دقیقه و نیم صحبت کردید. آقای کروبی شما تا به حال 20 دقیقه و 9
خب ببینید آقای احمد جاد، ما رو همین مسئله اول موندیم. واقعا ببینید این آمار و ارقامی که حضرت علی میدی، حالا من اصلا ادعای کارشناسی ندارم، اما با همه کارشناسا که میگیم اونا اشکال دارن، اشکالای جدی دارن. ما نمیدونم آقای حضرت علی یه مقدار جرأتت و شجاعتت زیاده اسم ببری، من اینجا نمیتونم اسم افراد ببرم. شما یه دفعه مثلا به یه آقایی مثل مهندس موسوی میگه یه خانومیش بگم ما میگم خدایا چیه واقعا اتفاقا عجیبه، بگم بعد یه خانومی که قبل از انقلاب من به شما جوانا بگم زهرا رهنورد نام و نشانش از خود مهندس موسوی بیشتر بود، دو تا کتاب داشت، بروبیایی داشت، اصلا اهل فکر و اندیشه بود. بعد از انقلاب خب با او خصوصیاتی که داره، وقتی سال 65 امام طرح شاهد در همون فروردین برای من تنظیم کرد که علوم و آموزش پرورش و اینا همه چی بیان، خانمی که ما تنها دعوت کردیم با یه مجموعه فرنگی، خانم زهرا رهنورد بود که آمد و چقدر مؤثرم بود، چقدر هم تونست در طرح مدارس شاهد خدمت کنه. واقعا من اون شب گفتم خدایا چیه قضیه، یه منفی به ذهنم آمد یه مثبت به ذهنم آمد، یه منفی گفتم نکنه یه چیزی واسه خدایی نکرده زن بدی یه کسی هست نه ایشو که ایشونو خوره، یه مثبت به ذهنم آمد گفتم نکنه میخوام بگید که به شما کشو آقای مهندس موسوی چون خیلی صحبت که توش از سکوت میکنی هیچی نمیگی حرف نمیزنی، گفتم شاید میخوام بگید خب این زهرا بنی یعقوب بره اونجا و بلا به سرش آمد در همدان یه خانواده مذهبی ره چرا از اشتباه نمیکنیم. وقتی گفت زهرا رانوار واقعا من تو مبهوت شدم. خب ببینید آقای جو مگه نمیتونیم اسم ببریم؟ شما یه مرتبه میگی آقای هاشمی اینجوری، مثلا آقای هاشمی اینجوری، در حالی که باز یه حوصله عبارت خوندن نداره. یک عبارتی اینجا تو روزنامه از حضرت علی هست از عظمت آقای هاشمی و بزرگی آقای هاشمی موقعی که شما اردبیل تشریف داشتید. آقای هاشمی میدونید با هم اختلاف داریم، دوست و رفیق هستیم، از قدیم هم با هم زندان مفصل قوم همکاری سیاسی از 45 46 50 بود، اما انقدر اختلاف داریم که او دفعه آمد مقابل من، این دفعه مرا داره آقای مهندس موسوی رو تایید میکنه و من تایید نمیکنه. اما به هر جد یه دفعه حضرت علی میفرمید آقای هاشمی، آقای ناطق که از دوستان قدیمی ما، از چهره های موجهه ما، انشعاب هم کردیم جدا هم از هم شدیم، اما دوستی و رفاقتمون مونده و چقدر نقش داشت در شهردار بودن خود شما که حتی منم رئیس بودم، قریز که با یونیسی صحبت کرد به من رو هم پرونده اردبیل را زیر بار نمی رفتن، منم که هیچ اطلاع نداشتم، خدا شاهده رویاتم اینجوره که وقتی ایشون گفت آقا چرا خیلی که گوش دادی به وزیر کشور گفتن، گفت آقا ناطق هم داره گله میکنه شما چرا حکم نمیزنید، گفت شما مشکل داره زریه قضیه، گفتم چه مشکلی داره و بالاتر رویت رو بگم، وقتی آقای خاتمی ایشون دعوت نکرد من ناراحت شدم، گفتم گفتم حالا که مبناتون شده برای که شهرداری حتما باید باشه آقای احمد رضا چرا دعوت نکردید، حالا که برام بوده آقای الویری باشه، حالا که برام بوده ملک بدری باشه، اما من میخوام بگم آخه شما همطور اسم میبری و آدم های بسید، من که نمیتونم رو بگم که در همین قضایا فلان فرد چی میگه، فلان من واقعا گیرم چجوری حرف بزنم. من فکر کنم راه تنها همینه که ما بیایم به شما که عرض کنم واقعا یه فکر کنیم. من حتی از دولتیشون افرادی رو قبول دارم که بیا بره همینا رو بررسی کنه و افرادی دیم کنارشون بذاریم از همه قوه قضاییه بره بررسی کنه ببینه اینا واقعیت داره واقعیت نداره چگونه قضیه. الان ببینید من دیگه از اینش بگذارم، میترسم ادامه بدم به خیلی چیزا نرسم. سیاست خارجی ولله راجب مسائل مالی باز زیاد حرف دارم. سیاست خارجی جناب عالی میفرمه سیاست خارجی ما قوقا کرده. برادر محترم من آخه این چه قوقایی کرده که شما تبریک هم میگه جوابتو نمیده؟ امام یه نامه نوشت به گورباچوف، آقای جنتی هم آمد نامه شما رو مقایسه کرد با نامه امام. گورباچوف هنوز افتخار میکنه تو نامه‌اش حرفا که میزنه که یه جور نامه برام اومد. وزیر خارجه 28 سالشه، یعنی 28 سال وزیر خارجه بوده، فرستاد اونجا امام 20 تا ملاقات داد وسط حرفش پا شد. خب اصلا من چی دیده میخواستم بگم؟ من میخواستم یک دریچه از معنویت رو به روی او باز کنم، رفت هر راه شیخ اشراق و ملا صدرا و اینا رو پر بود، من نخواستم یه حرفاری بزنم. این مثلا سنگینیه برای ما که این کاری که شما میکنید هی فوز بیدیم آقا ما در آقای چاوز، منم اگه فردا رئیس جمهور شم با آقای چاوز رابطه رو حفظ میکنم، رفت آمد میکنم، اما دوستی میکنم. آه حیات خلوت، یکی دفعه فرموده بود حیات خلوت آمریکا. شما بفرمایید دارم ما حیات خلوت اینجا چه چیزایی نصیب ما شده، چه بهرهایی نصیب ما شده. شما ببینید این حیات خلوت حضرت علی اینجا نکنید با آقای صدام با آقای اوباما حالا درستی هم میکنه، چنون بغل گرفته صدام داره فشار میده که اون فشاری که به شما داده اون فشار بیشتره.
جنرال کریمی عوض میخوام، میکروفون نیست که
اشتباه کرده.
نه میکروفون رو بله رو گرده مشکل خواهش
دیگه. آدم وقتی
صحبتی باید صدام اوباما رو بغل کرده.
نه خیر، آقای چاوز اشغالم نداره. من میخوام بگم اون منافع ملیشه، چه خلوتی شده برای ما. اون منافع ملیشه که با شما بشینه، با صدام بشینه، با اوباما بشینه، با دیگرون همه بشینه. عکسای فراوانی داره اینجا که حالا من هم عکسار ارائه میدم خدمتتون. خوب منافع ملی کار خوبی هم میکنه، اما این چه عوض خلوتیست به این صورت. من میخوام بگم رابطه اون با دنیا به این صورت شده، با همه جا به هم خورده، مشکلات جدی پیش آمدیم. با ایتالیا، خود اروپا، خود خیلی کشورها، بعض ما با چند تا کشور شده. بعدم میفرمایید که تحریم اثری نداره، بعد تحریم اثر نداره، بعدم میبینیم بعد چیش. اینها رو ما اشکال داریم، همین بحث سیاست خارجی که گفته میشه. من یک عبارتی لازمه برها بخونم، این عبارت باز خود دروشه چون این ملعون گفته من بخونم. این رئیس سابق موساد بگه اگر که حالا من سیونستم میشم جا چون عبارتا اونو میخونم و اینا. اگر صدها میلیارد دلار از سوی موساد خرج شده بود تا کسی منافع اسرائیل را تأمین کند، احدی بهتر از احمدی نژاد نمیتوانست این خطرات را انجام داد. وی در ادامه مسابقه خود با تلویزیون عربی اسرائیل گفت هیچ کس بهتر از احمد نژاد تأمین کننده منافع اسرائیل نیست. در ادامه مدعی شد وجود احمدی نژاد برای اسرائیل یک معجزه و یک هدیه گرانبها و حتی الهی است. هر جمله‌ای که او علیه اسرائیل میگوید کار اسرائیل را در جان آسان میکند. خب بالاخره اینا چیه؟ چی میگن؟ شما قهرمان جهانی شدی اونا فکر کنن؟ آقای احمدی نژاد عزیز برادر من وهم و خیال و اینا نیست. پیام خمینی تا پیام احمدی نژاد زمین تا آسمان فرق داره. این طوره نیست. یه جای بی‌اعتنایی بود بهمون میگفتن نرید دیگه اهانتتون میشه. من خودم دو تا کشورها گفتن که من معقولمون نیست که رئیس مجلس که میاد رئیس جمهور ملاقات کنه، گفتم نمیام. و وقتی رفتم ایتالیا به سفیرش به خدمت شما که عرض کنم وزیر وقتمون گفته بود در حد رئیس جمهوری از فلانی ما تعلیل کردیم که آمد. چیه؟ که مهدی کروبی فرزند احمد تعلیل نکرده. این مهدی کروبی یعنی جمهوری اسلامی. وقتی شما میری حوادث تلخ برای ما پیش میاد اینجور برخوردان میشه، خب اینا سبک برامونی چه برکتی داره که شما به این صورت میری و بعد میگی ما داریم انقلاب میکنیم، جهان داریم، همه چی که مدیریت جهان کردیم. اینا چی میفرمایید؟ میفرمایید همینجا باز هست، خواهش میکنم 20 تاشو برای من بشمار. میگه ما با 100 کشور رفتیم که تا بال به ما گفتن الگوی مدیریتتون رو بدید. اول الگوی ما چیه؟ چه الگویی؟ خب این توضیح بده ما بفهمیم. اما نمیدونیم کلاس ابتدایی هستن، اصلا اکابری هستیم. خواهش کنم توضیحات شما به ما بدهید الگویی که شما درست کردید چیه که دنیا هم شیفته شده نمیدونه و بعد همی که 100 کشور خواسته. حالا به شما میگم اینجا 20 تاشو بشمارید اونایی که بهم گفتن کجا که الگو خواسته. اینجوری که نمیشه حرف زد کشوری به اینجا که شد وضعشه که داریم شاهدش هستیم و میبینیم. وقت بعد میرید سیاست خارجی اینا ها عربا بالا میشینی اونجا و عکست هم میزنن، عکس جناب عالی هست و خدمت شما که عرض کنم پیداش کنیم برای زیرش هم خلیج عربی زدن نشریشون اونجا خلیج عربی زدن بالا سر حضرت عالی گذاشتن و باید حالا بذاریم تو سرمون. و واقعا هم یه واقعیتی داره بگیم که خدمت شما که عرض کنم خلیج فارس 500 سال قبل از میلاد مسیح هم خلیج فارس بوده، الان هم خلیج فارس هم برای همیشه خلیج فارس. الحمدلله پیداش کردم. آه. این عکس یه عکس جناب آقای احمد شما که آقای خلیج عربی این عظمت وزارت خارجه ماست، این سیاست خارجی مهم و موفق ماست. یه حرفایی که میزنن ده کم کم قد پررو شدن که به ما میگن ما در صورتی میام شرکت میکنیم در ایران برای جشن ورزشکاری جهان اسلام که خلاصه خلیج بنویسید، فارسی ننویسید.
خیلی متشکرم آقای کریمی.
چقدر شد؟
10:35.
یعنی چقدر من حرف زدم تا
حال؟ تا به حال 30:40.
بفرمایید.
خیلی ممنون. بالاخره آقای کروبی جواب ندادن که 300 میلیون شهرام جزایری برای چی گرفتید؟
خوشم به هوشت آمد.
از کجا گرفتید؟
جواب اردبیل و اینا رو ندادید. مخصوصا جواب ندادید.
من که
میگم جواب میدم.
میگم هر موردی اگر هست دستگاه قضایی.
بالا اردبیل بفرمایید. هست یا نیست؟
300 میلیون.
نه شما یه سوال کردید من یه سوال.
300 میلیون رو شما گرفتید، در دستگاه قضایی هم اثبات شده، حکم هم صادر شده. شما هم نفوذت اگر در دستگاه قضایی 100 برابر من نباشه کمتر نیست. بنده که یک مورد اگر کسی بنده رو سفارش کرده یا من سفارش کردم اعلام کنن، همینجا من میگم فردا اعلام میکنم. شما بدترین توهینا رو به من کردید، حتی همسر من که نقشی در این قضیه نداره عکسش انداختید به توهین کردید در روزنامه‌تون. شما اگر یه بک سند علیه من داشتید چاپ میکردید جناب آقای کروبی، همه چاپ میکردن. در موضوع شهرداری آقای لاری میخواست پرونده سازی کنه، اومدن به من گفتن برو کنار. گفتم هر چی از من دارید بزنید تو روزنامه. الانم به جناب علی میگم هر چی از من خانواده من دارید بزنید تو روزنامه‌تون، پاش وایسید. مرد و مردونه هر چی دارید، هر پرونده ای از من هست بزنید. مردم باید بدونن رئیس جمهور کی هست. من میگم همه اموالمون رو با ستادهامون با وزرامون اعلام کنیم، هر چی تقلبی بود قوه قضاییه بگیره. بالاخره شما نگفتین 300 میلیون چی شد. در همین جا شما اسم بردی، شما گفتی آقای محصولی، من گفتم یک تومن ایشون از هر بانکی وام گرفته بود مال شما، تمام شد. این جواب ادعاهای جناب علی. اما راجع به اسرائیل، رژیم صهیونیستی که من ننگم میاد اسم اسرائیل به کار ببرم، امام یه جمله قشنگی فرمود، گفت اینها اونقدر نجسن که اگر خودشون رو به بحر محیط هم بزنن نجس میکنن. در زمان جنگ موقعی اومدن همچین ادعایی که الان آقای کروبی خوندن کردن، برای اینکه بگن ملت ایران با اسرائیل ارتباط داره، اومدن گفتن ایران از اسرائیل سلاح خریده. همون موقع ما اومدن جواب دادن. من جواب امام با آقای کروبی میدم، جواب امام با آقای کروبی میدم. من دوتا سوال کردم راجع به رژیم صهیونیستی. شما چرا ناراحتی؟ شما چرا ناراحتی؟ من گفتم آقا این هولوکاست کجا واقع شده؟ چرا جوابش در فلسطین؟ اگر واقع شده چرا اجازه نمیدید؟ پدر اروپایی در اومده، شما چه حرفی میزنید؟ شما رفتی ایتالیا تحویلتون گرفتن نوش جانتون. از نظر من دنیا فقط چند تا کشور اروپایی و آمریکا نیست. جناب آقای کروبی برگردید به موازین امام، برگردید به موازین امام. اینقدر انحراف از موازین امام با از شما بعیده. 4 تا کشور اروپایی تحویل نگرفتن. اولا من گفتم 60 کشور، من به 60 کشور رفتم، وزارت خارجه فردا منتشر میکنه. 60 رئیس جمهور اومده اینجا. اجازه بدید
5 تا اونا که الگو خواستن.
جناب کریمی شما صحبت کردید که
شما درست
من که
مورد
نشد شما، من مورد مشخص به شما میگم. اصلا بنده انشالله دور بعدم اگر مردم رای دادن هرگز از سیاست خارجی جناب علی و آقای خاتمی پیروی نخواهم کرد. من همجا به صراحت بگم، چون اونها رو به ضرر کشور میدونم، به ضرر کشور قطعا. نتیجه هم معلوم شد، هسته ای رو دادن، محور شرارت هم شدن، تعهد هم دادن، الان همه چی برگشته. ضمن این که اگر جناب علی میگید من آمادم یه جلسه تشریف بیارید من براتون توضیح میدم، شما میگید آموزش بده، نه آموزش، بنده شاگرد شما توضیح میدم. اما یه جمله میگم، امروز در دیپلماسی عمومی حرف اول هم میزن. اینو من خواهش میکنم جناب علی هم برید مطالعه بفرمایید، به دوستانتون هم که تهیه میکنن اینا رو تذکر بدید. دیپلماسی عمومی شما افکار عمومی دنیا رو باید بگیری دستت، خطاب میکنی. خب الان آقای اوباما چی گفت پیروز؟ اینا آثار چیست؟ دلش برای ما سوخته، یا اینکه دیپلماسی کشور باعث شد. 4 سال قبل آقای بوش میگفت ما ایران رو باید بر بندازیم، الان آقای اوباما میگه ما بدون ایران نمیتونیم هیچ کاری رو بکنیم، همراهی ایران رو میخوان. چطور شما انکار میکنید پیروزی ملت رو که امروز جایگاه ایران در دنیا رفته بالا؟ مگه ایتالیا ناراحته؟ خب باشه، مگه ایتالیا ملک ماست؟ یا سه کشور اروپایی یا آمریکایی؟ شما اینا رو همه جهان میخوان، اونا هم همین حرفو میزنن. آقای بوش هم این حرفای شما رو میزد، میگه ایران چرا مقاومت میکنه، چرا هسته ای میخواد؟ شما برید به کارهای دیگه‌تون برسید، هسته ای به ضررتونه، چرا مقاومت میکنید؟ چرا علیه رژیم صهیونیستی حرف میزد؟ شما هم دارید همون حرف رو میزنید، میگه رابطه با همه جا با هم خورده. با کجا با هم خورده؟ بفرمایید. یادتون رفته در دولت‌های قبلی چه اتفاقی میافتاد؟ میگید خلیج عربیه. من پاسخ شما را نمیدم، من ارجاع میدم به اساتید زبان عرب. دول الخلیج العربیه، العربی برمیگرده به دول نه به خلیج. هیچ وقت نمیگن خلیج عربیه، میگن خلیج عربی. من متاسفم واقعا، چند جا گفتید، دوستانتون هم گفتن، اجازه بدید اساتید عرب و زبان عربی اینو تشریح کنن. ضمن این که خود رئیس همون کشوری که ما رفتیم بلافاصله مصاحبه کرد، گفت آقا کشورهای عربی اینو میگن، ایران اینو میگه و حق با ایران است. مقتوی ترین دیپلماسی رو به کار گرفتیم، جناب آقای کروبی ازش هم حمایت میکنیم. این که گفتید رابطه با همه جا به هم خورده، من راجع به خانم رهنورد، چون من احترام واقعا میذارم به ایشون، من دوبار از آقای موسوی پرسیدم، ایشون فکر کرد یه کس دیگری است. من اونجا گفتم دیگه نمیخوام وارد بشم، بحث ما نحوه استادیار دانشیار شدنه، قانون برای همه یکی. آقای کروبی نمیشه بگیم یک کسی انقلابی بوده پس یه حق بالاتری، ما اینو قبول نداریم. همه هم محترم و عزیزم، اجازه بدید یه مورد دیگر رو هم بگم. بالاخره مدیریت، اجازه قبلش اینو بگم، آقای کروبی جنابالی در سال 65 رئیس حج بودید، اونجا سخنرانی میکنید، اعلام میکنید راه نجات فلسطین بسیج عمومی برای جنگ مسلحانه با اسرائیل است و جمهوری اسلامی با همه امکانات خود حاضر است در این مبارزه به صورت جدی و فعال شرکت کند. ایشون اضافه کرد در این رابطه 300 هزار نفر در گردانهای خود سازماندهی شده اند. ایشون جنگ مسلحانه تنها راه مقابله خواند و برای نجات فلان باید بریم و جنگ مسلحانه کنیم. شما چه کار نظام بودی اینو اعلام کرد؟ الان مواضع سیاست خارجی ما هم مورد تایید ملت است، هم مورد تایید مجلس، هم مورد تایید رهبری است. بقیه چی کارن؟ یه شخصا اظهار نظر میکنن، خیلی ممنون، ما تشکر میکنیم، ولی نظام نیستن. چرا خودشون رو میزن جای نظام؟ اگر بنا بود رژیم صهیونیستی جایزه بده، باید به این میداد. جناب آقای کروبی شما از اون موضع رسیدید به این موضع که وقتی من راجع به هولوکاست دو تا سوال منطقی مطرح میکنم، منو محکوم میکنید به جای اینکه رژیم صهیونیستی رو محکوم کنید. به نظرم مواضع تغییر پیدا کرده، من دوستتون دارم، چقدر فاصله. آمریکایی‌ها ناراحت شدن، اروپایی‌ها ناراحت شدن، رئیس ناراحت شده، شما هم ناراحت شدید و دارید اعتراض میکنید. یه شاخص دیگه در اقتصاد نسبت صادرات به واردات، نسبت به درآمدها، من خواهش میکنم این رو نشون بدید. ما از سال 60 تا 63 دولت به دولت گرفتیم، نسبت واردات به صادرات نفت و گاز آبیه، نسبت واردات به صادرات نفت و گاز، یعنی چقدر درآمد نفتی داشتیم، چقدر واردات کردیم. خواهش میکنم نگاه کنید، از دولت دوم 64 تا 67 بیش از درآمد ارزی واردات شده، یعنی از خارج قرض گرفتن یا از بانک مرکزی. در دولت‌های قبل هم طور بوده، نگاه کنید بالای 100%. در این دولت نسبت واردات به صادرات نفت و گاز شده 83% و نسبت واردات به درآمدهای ارزی شده 63%. یعنی صادرات غیر نفتی ما رشد جهشی کرده، یعنی درآمد ارزی ما ذخیره شده و امروز ذخایر ارزی بانک مرکزی ما بالاترین و مطمئنترین در طول تاریخ کشوره. که من عدد اینو نمیگم، مراکز اقتصادی جهانی تا 120 میلیارد دلار این رو برآورد کردن. من فکر میکنم با هیاهو و اتهامات و هی ردیف کنیم آقا فلانجا چی کشور رو نمیشه اداره کرد، کشور رو بر اساس منطق و آلمان نمیشه اداره کرد. آقا کارشناس هایی نمیگن، رئیس جمهور خودش باید کارشناس ارشد باشه. برادر عزیز آقای کروبی، من نمیدونم کارشناس ها میگن. خب دوتا کارشناس دوتا حرف متناقض دادن، شما از کجا متوجه میشی کدوم درست میگن؟ چجور متوجه میشی؟ صد تا کارشناس میان حرف میزنن، شما چطور جنبندی میکنی؟ رئیس جمهور خودش باید صاحب نظر باشه، کارشناس ارشد باشه، یک کارشناس حرفت بتونه حرفش رو رد کنه، تایید کنه. ولی من میشینم ببینم کارشناسا چی میگن. ضمن ماجرای آقای شهرام جزایری فراموش نشد.
چند دقیقه وقت
دارید؟ 10 دقیقه آقای احمدی نژاد صحبت کردن، حدود 12 دقیقه وقت دارید.
خیلی متشکرم. چند تا نکته براتون عرض کنم. این بار احمد آقای چیم و آقای جزایری هم خدمتتون. اولا سال 65 حتما من اصلا دشکر قدسی وجود داشته یا نداشته من نگفتم. من همیشه اونجا صحبت که میکردم بر اساس سیاست امام بوده، صریح میگفت سیاست نه شرقی نه غربی و بر اساس مبنای حرف امام و میگفتن راهپیمایی ما میخواییم بکنیم، ما جهان اسلام رو میخواییم ببریم مقابل اینا دوتا. یه داستانی ما با امام داریم اونو بگیم وقتم گرفته میشه که چقدر این پیرمرد دانشو دقیق بوده که تو مصاحبه من یه نکته نگفتم. دو سال بعد احمد آقا تلفن کردن، واقعا داستان عجیبی است، اما اگه خاطر بگم وقتم از بین میره. بنابراین اصلا جنگ مسلحانه نه با بنده، همطور که ایشون مفرم نه خبر داشتم و نه هیچ. اگر منافع ملیم نبود اجازه بده. یه سلسله مسائل دیگر هم میگفتم که مواردی بودم که خلاف دستور امام تحرکای شده بود و با امام جلوش گرفت. باز بنابراین من حتی واقعا وارد نیستم. بله همون قاطع مسلمان ها بسیشن و بهترین نقش هم داشتیم اون موقع. خود حماسی ها خود لبنانی ها قبول دارن حرکت های مکی اون موقع که از امام بود و خط میداد این وضع به وجود آمد. به حادث سال 65 متاسفانه سالی برای ما پیش آمد که یه هواپیما از ما گیر افتاد و بله شد یه مش مواد منفجره توش بوده نگهش داشتن. بنده هم هیچ خبر نداشتم، با قاطعیت ایستادم، همه مسئولان زمانم هم هستن و اونچنان ایستادم تا همه اونا رو گرفتم و بردم. سه تاشون تنها موندن اونجا که اصلی بودن. اصلا این مسئله که فرمودن راجع به جنگ مسلحانه. در رابطه با کارشناسا جناب احمد جاد یک سوال رو من جواب دادم، هم میگه 10 تا سوال از شما کردم یکیش رو جواب ندیده. من میگم قوه قضاییه میگه پرونده اردبیلی نه. به شما که عرض کنم کارشناسا خودت دانش جعفری خوشچهره افروق رهبر اینا هم یاران شما بودن، اینا هم از دور شما رفتن. این هم نکته دوم. نکته سوم فرمودید شما هستید به یه جرنی وصلید، من وصل نیستم. چرا؟ الحمدلله آقای نقدی، آقای شرعت‌داری، آقای صفاریان اینا همه دوستان شما هستن، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جنتی، اشکال هم نداره. اینا شما به یک مجموعه خوب اتفاقا وصلید که الان قدرت آقای جنتی که حتی حق استاد شاگردی را فراموش میکنه، میام میگه ایشون هم مثل نوشته های امام ببرید تو کتابا که تدریس بشه. پس اینم به شما که عرض کنم این مسئله کاملا صحیحه. اما در رابطه انقلابی هم هستم، همون انقلابی هستم، همون انقلابی ریشه دار حساب شده. من تا ما میگیم حساب شده حرف بزنیم، ما اگه نسنجیده حرف زدیم دشمن تراشی میکنیم. من همیشه من کار به دولت ندارم، از خود دفاع میکنم. چه اون موقع که مجلس بودم چه در محضر رهبری بودم یک کلمه حرف میزدم، میگفتیم ما باید حسه سلامیزش رو بخوایم، پافشاری هم بکنیم، دفاع هم بکنیم، اما مذاکرات هم قطع کنیم. همیشه گفتم، الان هم میگم. حتی به من گفتن تعلیق، گفتم نه. حتی گفتم سیاست با رهبریه، سیاست گذاری با رهبریه، همه اینا با هر چی گفتم در چارچوب همین نظام گفتم. و اینکه آیا اونا را نه مذاکره کننده بودم و نه توی جلسه بودم. مذاکرات تنها ما وقتی میشنیدیم که گزارش به ما میدادن یا ما رو دعوت میکردن، چه تو شورای امنیت ملی که رئیسش رئیس جمهوره و چه محضر رهبری، ما هم نظراتی میدادیم. بیشتر نیست در حسی هم چیز نبود. هولوکاست هم که شما میگید، ما میگیم هولوکاست بالاخره آیا یه قضیه شده یا نشده. این یک. حالا شماست که اتفاق کنید، تام دارید احتیاط دفاع بکنید. حالا شما خیلی پنید از وجود مقدس امام زمان یا سلمان فارسی دفاع کردی وقتی میگی از احتیاط دفاع میکنی. بله حرفتون هم صحیحه. در اینی که میگه که این فلسطینی ها از سرزمینشون آواره شدن، یهودی ها یعنی صهیونیست ها آمدن گرفتن، از روز اول ما گفتیم اینها باید برگردن در سرزمینشون. همین حتی پیشنهادی که جمهوری اسلامی داشت رافرادو به چیه بشه، اما ما بگیم و انقدر بزرگش کنیم و هم بگیم و رسمش هم بکنیم و این بحث اونه و کجا بگیم که صهیونیست ها به خدمت شما کرد. اما قضیه آقای جزاری، ببینید جناب آقای احمد نژاد، من خدمت شما عرض کنم، یکی رو دو سه بار شما تأکید کردیم، من گفتم حتی دوستان من گفتن هرچی اسمی از ما برد که از نزدیکان شما هستن اصلا شما وارد بحث نشید، شما هم مثال خود آمده و من برام میسام. اما چون دو سه بار شما فرمودید، من یه روحانی هستم، یه اجازه هایی از امام دارم که هیچ کسی اجازه ها رو نداره، که الان بعضش هم کتبی جان دو پرونده من قبل از انقلاب و بر میگرده یه بخشش رو بالی، یعنی اجازه داشتیم. اولا به همین تناسب خیلی تیتروار بگم، کمیته ها تقسیم، کمیته انقلاب اسلامی آقای مهدوی، جهاد جناب آقای ناطق، کمیته سپاه برهوم لاهوتی اینا دادن، کمیته امداد هم به من دادن. کمیته امداد به اخشار آسیب پذیر بود، در رأسش مجروح خانواده شهدا. من این کار انجام میدادم، هر روز صبح میرفتم از آیت الله ثانی پول میگرفتم، قبلا هم پول از تحسن و همه اینا با من بود، من یکی دو بار شیراز رفتم، خوزستان رفتم، پول بردم. وقتی امام وارد شد 7 میلیون پول بله من بود، 7 میلیون اون موقع من شدم مسئول کمیته امداد. به تدریج امام های اکام پشت سر هم به من داد اکام و منم شهرت بیه پیدا کردم، پی اوراق فراونه، ده از بیرون پول بیا برام، از مسلمان ها داخل خارج اموال مصادرهی به من میدادن که بین مردم تقسیم میکردیم، از دولت هم هیچ نبود، حساب هم جدا بود. این هم پولایی که ما دادن. آقای جزایری هم باز من عادت ندارم، همیشه میخوام از خودم هزینه کنم، اصلا چه فردی چه افرادی آمدن پیش من، آقای جزایری رو آوردن، دو مرتبه هم آقای جزایری پول داد، 300 میلیون تومان هم بوده، 200 میلیون تومان نیست، اگه بود اگه 1 میلیارد هم بود میگفتم، چون صداقت خودم بی چیزا. به خدا آقای جزایری هیچی هم از من نخواست، هیچ موضوعی هم نداشت، گفت شما اینجا هستید برای کدوم، الان هم بعد من پول بدن، من ده که پول ندارم پول نفت خرج کنم، من که پول تراکم شهرداری ندارم الحمدلله، بنده پول مردم باید بگیرم خرج کنم. اینجوری هم که شما فکر کنید من ورد میکنم بردار و این میشه طلا برای انتخاباتم خرج میکنم، بالاخره باید عدیه به هم بدن. اما یک کسی به بگه 1 قرونش شما جای وردی، حتی تلفن که معمولی که با خودشون من شهردار بود برای نماینده تلفن کردم برای مسکنشون، یادتون باشه. خوشبختانه این جزائری هیچ چیز از من نخواست که من به یکی تلفن کنم، چون من عادت همینه، علی قالیباف بپرسید چند تا نامه براش نوشتم، تو اینکه یک کسی بیاد مراجعه بکنه مینوشه، به خودشون شاید تلفن کرده راجع به زمین آیان چیزا دو سه بار فکر کنم، راجع به خانواده های قدوسی با ایشون فرمودم که ایشون فرمودیش خبر ندارن، خانم قدوسی واسه خودشون دستور داده، یا تو باشه تو مجمع مسعد از سوال کردم ساختمون خانواده قدوسی چرا اینجوری شده گرفتی، تو گفتی من خبر ندارم. بعد خود خانم قدوسی دختر آقای طباطبایی به من گفت که مادر شهید هم از افتر شده و خودشون دستور داده کارو. من میخوام بگم یه پولی درسته به من داد، منو خرج کردم، اشکاله کردم و مهمتر اینه که متاسفم لای اولاق باید بگردم پیدا کنم. ببینید رهبری چی نوشته، با اینکه آیت الله شارودی از نظر رهبری و از نظر همه ما عزیزه، برداشته زیرون اما حالت توبیخی نوشه جناب آشارودی ایچی چشی به کاریست یه کسی پول بده به یه فردی به خط خودش و او فرد پول در کارهای معمول خرج بکنه، موجه هم هست، نه او از این چیز خواسته نه این چیزی از او خواسته، هیچ کدوم اصلا چیزی نخواسته، چرا افراد موجه خوب قضا شن خوب قضا نیست که کار بکنه، یا آخر سر چون من میترسم وقتم گرفته شد میدمش به شما، اینم او پول داستان شما، همینه الانم روشنه. بنابراین این حالا تا این تاز گفتم تا شما بفرمایید که چیزی برای تحت من ببونم.
نه یه دو دقیقه شما وقت دارید دیگه.
دو دقیقه.
بله بله.
آقا چقدر وقت داره؟
بوده 11 دقیقه.
حاجی صحبت کنه.
آخه بعد بار آخر صحبت کنه شما صحبت بفرمایید.
یعنی موقعی من هر وقتم صحبت کنم. خب الان 5 6 دقیقه که مونده بودن فکر کنم این مسئله با. دو تا در بیان صحبت کنم 5 6 دقیقه رو صحبت کنم آخر کنم. هر چی خواستم بفرمایید. من نگاش کنم ببینم از دو دقیقه چی استفاده کنم.
بسیار خیلی ممنون. بالاخره ما پاسخ قضیه آقای جزایری رو دریافت نکردیم. اینکه چطور 300 میلیون میاد، اینکه شما امام و رهبری و همه رو هزینه میکنید برای اینکه از یه آدمی که در زندان محکوم شده 150 میلیارد تومان تضمینه. اجازه بفرمایید. بالاخره جناب آقای کروبی فسادها همینطوری شکل میگیره. 300 تومان به این آقا میدن، 200 تومان به اون آقا میگن، 50 تومان به اون آقا میدن، بعد هر کاری دلشون میخواد در این کشور میکنن. من تعجبم از جناب علی است که شما چطور متوجه نشدید که این پول چیه؟ هر کی آورد پول داد میگیرید؟ حالا پول حرام؟ حالا پول خلاف قانون؟ این چه توجیهیه که امام به من حکم داده؟ اون موقعی که شما گرفتید شما مسئول کمیته امداد نبودید، مسئول بنیاد شهید هم نبودید، مسئول حج هم نبودید. یه روحانی هستید خیلی محترم مثل بقیه. خب من دو تا سوال دیگه دارم از جناب علی. بلاخره میگن شما وقتی بنیاد شهید مسئول بودی، تو بنیاد شهید زندان درست کرده بودی، افراد زندانی میکردید، کتک زده میشدن افراد در اونجا، اینو تشریح کنید. اینم از امام اجازه داشتی؟ از رئیس قوه قضاییه اجازه داشتی؟ چطور شما زندان درست کردید، افرادی رو محبوس میکردید در بنیاد شهید؟ یه سوال دیگه هم دارم. بلاخره من گفتم اموالمون رو اعلام کن. من خواهش میکنم آقای کروبی اعلام کنن اول انقلاب خونشون کجا بوده، چقدر بوده، الان کجاست، چقدره، و این از کجا آمد. من اموالم اعلام کردم، بازم اعلام میکنم، بنده حقوق معلمی میگیرم و گرفتم، تمام پرونده من از الان دست قوه قضاییه، اعلامم کردم. اگر در زندگی من، همسرم، فرزندانم مشکلی هست، بدون اجازه من منتشر کنن، همه بدانن. زندگی من معلومه، یه دونه خونه دارم، حسابای بانکیم هم اعلام کردم، فقط حقوق دولت میگیرم، درآمد دیگری ندارم. در دانشگاه چرا پژوهش میکنیم، کارهای دیگه میکنیم، باز دریافته دانشگاهه، اینو من دارم. آقای کروبی هم بفرمان که این خونه شون چجوری اومده، ایشون همیشه مسئول بوده، آیا از همون پولایی که امام اجازه دادن برداشتن یا نه امثال آقای شهرام جزائری ها دادن، یا نه اگه فعالیت اقتصادی میکنن بگن ایشون مسئول بوده فعالیت اقتصادی هم کرد.
متشکر. بفرمید آقای.
اولا آقای جزائری که پول داده به من، هیچ وقت ما تحقیق و تفحص نمی کنیم که ببینیم این پولش از کجا. اگر بدونیم فاسده نمیگیریم، اگر بدونیم به شما که عرض کنم چیزی از ما میخواد دقت داشته من نمیگیریم. اما اگه یک کسی آورد، یه آدم متدین آوردش، من نمیخوام از دیگران، گفتن میخوای کمک بکنه، الان هم اگه بیارن یک کسی بریم، هم چیزی از ما میخواد، هم ما سری نداره ازش میکشیم. اما اگه ببینیم بوی چیز، این نکته اول که ایشون میفرمایه. نکته دوم راجع به مسائل مالی خودشون که میفرمایه، یکی از نکاتی که در رابطه با ایشون مطرحه، الان مدرکش هم هست، این را هفته دیگه یه هفته انتخابات بگذاره برملا میکنیم، 700 میلیون دلار از پول دولت میخواسته به یه آقای بده رهبری جلوش گرفته. اصلا یکی از اختلافاتش با بانک مرکزی این بوده که حواله میداده نمیداده، دعواشون با هم میشده، میرفتن اونجا میگفته نه من نمیدم، من که نمیتونم برم فردا گریبانه میگیرم، میگفته ما اجازه دارم، میگفته خواه اجازه رهبری رو بده تا همونو سنجاق کنیم، تا به یه 700 دلارش برای که اگه کشورمون مشکل نشه 700 میلیون دلار به یکی از آقای رؤسای جمهور میخواسته بده، رهبری هم فرمونده ندید، حالا برای 300 دلار که مردم 300 دلار رو از خودش داده به من. پس من اینا رو خدمتتون عرض میکنم که بدونید چه پولایی شده. ایادی ایشون، نزدیکان ایشون کیای رو زندانه؟ زندان نیستن. قضایای آقای علی عوادی و اطرافیاش و اینا چیه؟ و داستانه که بده شما ما رو مجبور کردید که یه حرفا رو بزنید. شما میخوام از نزدیکان شما الان میگن افراد زندانه، بعضیشون اصلا بازور آزاد کردن.
خیلی وقتتون تمام، اگه ساعت پایانی رو
خب هر جد فصل هم که وقت من تموم شد شما بفرمایید ایستی یک کلمه همین این مقایسه که شما دادید خب شما میگید درست نیست خب چه کار کنید هر شما بگیم شما هم حرف خودت اول میزنید میگه یه من چه کار کنید اما شما درآمد نفتت انصافا باز اینا میگن میگن کل درآمد دولت سازندگی و دولت توسعه سیاسی اندازه 3.5 سال شما بوده
مچکر.
میگن یکیه این همه بالاخره نفت 100 دلاری بجاجو میکردیم نفت 80 دلار اینا کجاست چیه؟ این پیشرفته ای که شما میگی همینطور آقای احمد نژاد به خدا من خورم آباد بودم
مچکر آقای
همین پرهات مونده
وقت تمومه اجازه بدید آقای احمد
ایشون هم هر چیز زیادتر سوال کنه
خب باز ما قانع نشدیم بالاخره آقای شهرام جزاری چجور بود مسئله مسکن شما چجوری یه دفعه مسکن 100 متری تبدیل شد به چند صد متری اونم در بهترین نقطه تهران خب بالاخره من پرسیدم
اگه اجازه بده توضیح بدید
چه دقیقه وقت داشتید خواهش میکنم
صد
جناب آقای کروبی بالاخره معلوم اعلام
اول آخه باید بریم یه کاری کنیم ببینیم حرفی که میزنیم راسته یا نه والله من میگم پرونده
بله آقای
اردبیل شما میگی نیست
مسئله ما پنج وقت ما به هم میخوره اگه اجازه بفرمایید آقای احمدی
اول باید بریم بعد از هفته آینده ان شاء الله
ببینید من از شما میخوام اگر بنده خواستم 700 میلیون دلار به کسی بدم بانک مرکزی گفته باید اجازه رهبری بیار ممنون فردا بزنه تو روزنامه‌تون چرا هفته دیگه این چه حرفیه شما به همسر من که هیچ نقشی نداشته تهمت زدی تو روزنامه شما ببخشید چرا شما خبر نداری از این مجموعه بسیار خوب من میگم آخه رئیس جمهوری که یا کسی که مواد رئیس جمهوری چه از این مجموعه روزنامه‌ای که صاحب امتیازش باشه خبر نداره اون وقت اون کشور اداره کنه من عذر میخوام از شما من به شما احترام میذارم به لباستون به ریش سفیدتون به سوابقتون شما خبر ندید عکس همسر منو انداختن بدون این که شون نقشی در این قصد توهین کردن به همسر من اجازه بدید شما برید مراجعه کنید اجازه بدید دنبال بکنید
تو مقابل یه مرد شریف نجیبی زن شدن میری عکسشو اینجوری میکنی انتظار داری همه چی به همه بگی هیچ کی چی به تو نگه
بفهمید صحبت پایانی با آقای احمد نژاد
بالاخره شما میخواید بگید بگید من
نه
میخواید وقت منم شما استفاده کنید
نه من خواهش میکنم
وقت بدید وقت منم شما استفاده کردید خب بسیار خوب دیگه
انتخابات میشه در گفته
دو هفته سه هفته پیش تشریف ببرید بخونید گزارش بگیرید
حالا حضرت اگه بگید چی بوده خواهش من بی اطلاع بگید
بسیار خوب دیگه حالا من وقت خودم رو میخوام خودم استفاده بکنم پس منزل رو توضیح ندادن ایشون شهرام جزایری توضیح ندادن زندان رو توضیح ندادن و اعلام هم نکردن آیا حاضرن اموال اطرافیانشون رو اعلام کنن الان که همه در جریان باشن رئیس ستادشون دوستانشون همه اینا که تو ستادشون کار میکنن و اینکه 20 میلیارد تومان فقط خواستن بدن به مخابرات در انتخابات برای SMS 20 میلیارد تومان ستاد ایشون رفته مخابرات مخابرات گفته ما SMS عمومی نداریم 20 میلیارد تومان برآوردا بیش از 100 میلیارد تومان تبلیغات جناب آقای کروبی اینا رو بگن از کجا آوردن چجوری آوردن اینا رو به مردم توضیح بدن چون الان وقتتون تمامه دیگه شما باید به مردم توضیح بدید که چه چند من 3-4 تا نکته رو میگم من 7-8 دقیقه وقت دارم این دولت در خدمت مردمه با کارشناسی بنده بیش از 1000 ساعت خودم جلسه گذاشتم با کارشناسان اقتصادی و اساتید اقتصاد بله 2-3-10-20 ممکنه مخالف نظر ما باشن ما این رو هیچ وقت رد نمی کنیم اما من با جلسات 50 نفره 30 نفره 20 نفره 10 نفره طولانی 5 ساعت رئیس جمهور باید خودش کارشناس ارشد باشه حضرت آقای کروبی این که هرچی می پرسه میگن کارشناسا نظر بدن کارشناسا نظر بدن خب کارشناسا بشن رئیس جمهور نه این که یک از دیگه بیاد بشه رئیس جمهور کارشناسا اداره بکنن چون باید بتونه اونم این وضعیت کارشناسی در کشور ما همه جای دنیا نظرات شخصی تو کارشناسی اثر داره کارشناسی و اگه منزل نیست یه چیز مطلق نیست این واژه کارشناسی رو انداختن وسط هی باش بازی میکنن اما شما در فیلمتون امشب دوباره به دانشجویان ستاره دار اشاره کردید من آمارشو دارم این در دوره آقای معین که متاسفانه اطلاعی هم داده این آمار سال به سال از سال 78 چند نفر ستاره دار بودن سال 82 بیشترینش 2584 آخرین سال در این دولت 85 224 نفر که ما لغوش کردیم، تمام لغو کردیم. بعد شما 4 تا آدم میارید میگن ما ستاره داریم، ستاره رو توی وقتی لیست قبولی ها رو منتشر میکنن کنارش مینویسن، ستاره تو پیشونی کسی نمیزنن. این از بحث گشت ارشاد رو شما مطرح کردید که خب من دیشب توضیح دادم، اهل سنت و اقوام رو مطرح کردید که من توضیح دادم، رفتار دولت معلومه. من میخوام دو سه جمله راجع به آینده صحبت کنم. خطاب به ملت عزیزمون، بالاخره شما این دولت رو برگزیدید، این دولت هم با همه توان در خدمت شما بود. من اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم، آقای کروبی دوستانشون هر مورد تخلف مالی از این دولت، از بنده، وزرای من، از فرزندان من، از همسر من دارن تو روزنامه ها منتشر کنن، به شرط این که پاشم وایسن، همینطوری کلی حرف نزنن. ما به سمت آینده حرکت میکنیم، به فضل الهی در آینده این تورم کاهش پیدا خواهد کرد و به یک رقمی خواهد رسید. اینو تمام تحلیل های اقتصادی میگه، در حالی که ما رشد اقتصادیمون رو حفظ کردیم، سازندگیمون رو حفظ کردیم. در موضوع اشتغال در آینده 3 تا برنامه اساسی داریم، بنگاه های کوچیک، بنگاه های بزرگ و زمین سازی های سرمایه گذاری. 7 طرح بزرگ اصلاح ساختار اقتصاد رو آماده کردیم، بخشش در مجلس، بخشش داره میاد. همه زیر ساخت های لازم برای اجرای اصل 44 رو ما فراهم کردیم، نهادهای لازم 14 نهاد در یک مدت کوتاه تشکیل شد، 42 آیین‌نامه نوشته شد. تو این دولت نشون داده شد ملت میتواند، ملت میتواند. ظرفیت‌های ملت تازه در حال شکوفایی است، در علم، در فناوری، در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد، و به فضل الهی دولت بوانه رو بر می‌داره و پشتیبانی خواهد کرد از مردم. برای مسکن طرح‌های ما امسال به شکوفایی میرسه. مسکن مهر قرار ما قیمت مسکن رو برداریم، 99 ساله رو برداریم، تحویل بدیم. وام بانکی هم تصویب شده در بانک مسکن، واگذار میشه به خود مردم بسازن که قیمت ساخت بیاد پایین. یه امتیاز ویژه برای مسکن جوانان داریم، برای اشتغال جوانان داریم. اینها رو به فضل الهی دنبال خواهیم کرد. 4 سال دوستان هر چی خواستن گفتن، ما تحمل کردیم، ما حوصله کردیم، پاسخ ندادیم. در همین روزنامه آقای کروبی صده ها تهمت و توهین زده شد، ما مطلقا پاسخ ندادیم، کار کردیم. بعضی ها میگن چرا پاسخ ندادیم، در شرایطی که کشور در محاصره نظامی دشمن بود، در حال تحریم بود، فشارهای سیاسی بود، اگر ما میخواستیم وارد این بگومگوها بشیم چه اتفاقی میافتاد؟ نه این حجم سازندگی اتفاق میافتاد، نه این شاخصهای خوب رو در اقتصاد نسبت به گذشته. نه اینکه مشکل الان نداریم، الان هم داریم، ولی مشکل رو داریم کم میکنیم. و نه ما هسته‌ای میشدیم و نه در سیاست خارجی به اوج عزت میرسیدیم. مسیر ما همون مسیره، در خدمت مردم، در کنار مردم. شعار ما سلامت، پاکترین دولت این دولت، خادمترین دولت این دولت، در کنار مردمه. یک مورد اگر تخلف داشتن فلک رو کر میکردن، این خوشبختانه وجود نداره. راه روشن رو ما در کنار ملت انشاءالله عالمانه صادقانه ادامه خواهیم داد و به فضل الهی ایران باید بهترین کشورهای جهان باشد، میتواند در مدیریت جهان باید نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشه، میتواند باید عزیزترین کشور جهان باشه، پیشرفته ترین باشه، این چشمانداز ماست، میتواند. ما باور داریم ملت ایران میتواند. ما از نگاه دشمن به ملت نگاه نمی کنیم، ما میگیم ملت ما توانمند است و باید در بالاترین جای جهان قرار بگیرد.
شما یک دقیقه وقت دارید؟
یه دقیقه. تشکر من میخوام بکنم از همه ملت عزیز ایران، ملت فداکار ایران، به خاطر همه خوبی هاشون، به خاطر همه همراهی هاشون، به خاطر همه بزرگواری هاشون. دیروز در اصفهان، دو روز بعد در مشهد، در استانهای مختلف، ما انشالله سفرهای استانی رو در خدمت مردم ادامه میدیم، نظارت‌ها رو ادامه میدیم. فرمودن بعضی افراد حامیان، بله اکثریت ملت بزرگواری کردن تو این 4 سال، حمایت کردن، اما من هیچ حزب و گروهی ندارم، ریالی هم در انتخابات نخرج کردم، ندارم که خرج بکنم. از ملت عزیز میخوام که اجازه بدن یک بار دیگه این خادمشون 4 سال در خدمت اونها باشد.
خیلی متشکر، خسته نباشید آقای احمدی نژاد، خسته نباشید آقای کربی، متشکر، خواهش میکنم،
خسته نباشید، نکاتی مونده شده
انشالله در صحبت های آینده. از شما بینندگان و شنوندگان سیما و صدای جمهوری اسلامی ایران هم تشکر میکنم. تا مناظره بعدی، خدا نگهدار.